أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مخاطبان گرامی و تسلیت میگویم ایام شهادت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام رو. از خداوند متعال هم قبولی طاعات و عبادات همگان رو آستار. موضوع جلسه گذشته ما راجع به جایگاه و اهداف تاریخ از دیدگاه قرآن کریم بود. یکی از محورهای کلی ذیل عنوان تاریخ در قرآن هست. در اونجا گفتیم که قرآن کریم اهتمام گسترده‌ای به تاریخ داره و از حدود مثلا 6000 آیات قرآن کریم قریب یک سوم اونها آیات تاریخی هست، برخی بیشتر هم گفتند. و آیات تاریخی هم در سوره های مکی هم در سوره های مدنی در واقع وجود داره و خداوند هم در محیط مکه و نسبت به مخاطبان مکی و هم در محیط مدینه از تاریخ در قرآن کریم بهره برده و استفاده کرده و رضا هم در سوره های مکی و هم در سوره های مدنی قرآن تاریخ در واقع حضور جدی داره. علاوه بر اون در واقع خداوند اهتمام و اهمیتی برای نگاه تاریخی در قرآن قائل هست. نگاه تاریخی در واقع اومده اینجا کمک کنه اون نگاه الهیاتی رو و در جهت در واقع اثبات آنچه در الهیات قرآن مطرح میشه، تاریخ از این جهت کمک کننده است و یاری دهنده است. و حتی گفتیم که طبق بعضی از آیات قرآن مثل آیه تقریبا 44 یا 45 سوره حج، خداوند میفرماید که اگر شما در واقع تأمل تاریخی داشته باشید و در آنچه ویرانه هایی که از گذشته باقی مونده تأمل کنید، شما گوش شنوا و در واقع چشم بینایی خواهید یافت. بنابراین تاریخ از نگاه قرآن یک دانشی است که معرفت زایی میکنه و باعث افزایش معرفت مؤمنان در واقع به حقیقت هستی خواهد شد. خب اینها نکاتی بود که در جلسه گذشته اجمالا اشاره کردیم. موضوع بحث امروز ما اهداف قرآن از پرداخت به تاریخ هست. بس بستر این هست که اگر حالا خداوند به این گستردگی به تاریخ توجه کرده، اهتمام داشته و در واقع حجم زیادی از آیات تاریخی در قرآن کریم به کار رفته، این اهتمام به چه هدفی بوده؟ خداوند چه مقصدی رو تعقیب می کرده است؟ و آیا مثلا مثل بعضی از مورخان به دنبال صرف ارائه اطلاعات تاریخی بوده؟ آیا خداوند می‌خواسته ما را از جزئیات گذشته و زیر و بم حوادث گذشته آشنا بکنه؟ یا اینکه مثلا خب ما می‌بینیم تاریخ گاهی چون حالت قصه رو هم داره، حالا مثلا جنبه سرگرمی هم پیدا می‌کنه، آیا مثلا نعوذ بالله خداوند می‌خواسته که ما رو با گفته‌های تاریخ خودش در قرآن سرگرم بکنه؟ به هر حال این سوالی است که امروز می‌خوام به اون بپردازیم که هدف خداوند و مقصد الهی از درج این همه آیات تاریخی در قرآن کریم چی بوده و خداوند در واقع با چه هدفی این آیات رو در قرآن آورده است و چه مقصدی رو در واقع تعقیب میکرد. اگر بخوام به این سوال پاسخ بدیم، در واقع شاید حدود 10-12 تا در واقع جواب رو و هدف رو ما میتونیم در نظر بگیریم که خداوند با در واقع پرداخت به تاریخ این اهداف رو تعقیب میکرده. یکی از این اهداف، یکی از مهمترین اهدافی که خداوند از در واقع آوردن مباحث تاریخ در قرآن به دنبال اون بوده، نشان دادن پیشینه و اون جریان تاریخی هدایت الهی ارسال انبیا هست و پیامبران از طرف خداوند برای هدایت انسان. خداوند میخواد در واقع به مخاطبان خودش نشون بده که این دعوتی که در اون زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله مستدعی اون بود، این دعوت در تداوم دعوت انبیای گذشته هست و این یک جریانی است در تاریخ که از بد خلقت، از زمان حضرت آدم آغاز شده و تا اون زمان در واقع تداوم داشته و خداوند در طول تاریخ با ارسال انبیای مختلف در زمانها و مکانهای گوناگون همواره به دنبال هدایت و ارشاد در واقع انسان بوده و به دنبال این بوده که انسانها رو به صراط مستقیم و راه درست رهنمون بکنه و این فقط اختصاص به عصر پیامبر گرامی اسلام نداره. پیامبر یکی از اون انبیا هست، بلکه در واقع خاتم انبیا هست که آمده است تا اون جریان رو تداوم ببخشه و اون جریان هدایت بشری رو کامل بکنه. بنابراین نشون دادن اون جریان هدایت الهی که از اهدافی است که خداوند متعال در قرآن با آوردن مباحث تاریخی در واقع اون رو تعقیب می‌کرده. در بعضی از آیه های قرآن شاید به این قضیه اشاره شده، مثلا خداوند جایی می‌فرماید که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، قبل از او هم در واقع پیامبرانی آمده اند. یا مثلا در سوره انبیا که داستان پیامبران رو بیان می‌کنه، مفصل خداوند تک تک انبیا اشاره می‌کنه و اینکه اینها چه سرنوشتی در واقع پیدا کردن، اقوامشون چه برخوردی با اونها کردن تا در واقع میرسه به جریان دعوت رسول گرامی اسلام. بنابراین این نشان دادن این جریان دعوت و این در واقع پیشینه دعوت و پیوند زدن اون با رسالت رسول گرامی اسلام یکی از اهدافی است که میتونیم بگیم خداوند در با آوردن آیات تاریخی در قرآن اون رو تعقیب میکرد. نکته دومی که در همین راستا میتونیم اشاره بکنیم، نشان دادن به نوعی مشترکات ادیان هست. خداوند میخواد در واقع با پرداختن به گذشته به این موضوع بپردازه که دعوت همه این پیامبران در واقع به خدای واحد دعوت میکردن، همه اونها مردم رو در واقع میخواستن از روز قیامت
آگاه کنند و از روز جزا و مسئله بهشت و دوزخ رو می‌خواستن به مردم در واقع بیان کنند و یادآوری کنند و همه پیامبران به دنبال اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی انسان‌ها بودند، اگرچه در امور شرعی به مقتضای زمان و مکان تفاوت‌هایی در واقع آموزه‌های اونها وجود داره، اما در واقع اون هدف اصلی پیامبران و اون مقصد نهایی اونها همون توحید بوده و بحث در واقع تبیین قیامت بوده و اینکه به هر حال انسان‌ها همه اعمالشون روزی محاسبه خواهد شد و روزی فرا خواهد رسید که خداوند جزا میده به انسان‌ها. این به هر حال اون پیام مشترک همه پیامبران بوده و لذا خداوند به دنبال این هست که بیان این قضیه رو با درج آیات تاریخی در واقع در قرآن بیان بکنه. نکته سومی که میتونیم به اون اشاره کنیم که اون رو از اهداف خداوند متعال در واقع در پرداخت تاریخی قرآن بدانیم، توجه به سرنوشت تقریبا یکسان انبیا و عکس العمل های مشابهی که از سوی مخاطبان در قبال اونها انجام گرفته. اینکه مثلا مخاطبانی انکار میکردن پیامبران رو و پیامبران رو به تمسخر میگرفتن و تقاضاهای ناپسندی گاهی مطرح میکردن که مثلا اگر فرشته نازل شود، اگر فلان اتفاقی بیفته ما ایمان میاریم، که در واقع چنین هم نبوده است. و مقابله با پیامبران با اینها و درگیری ها و آزار و اذیت هایی که انبیا و در واقع حامیان و طرفداران و پیروان اونها در طول تاریخ پیدا کرده اند و سرانجام در واقع داستان انبیا و شکست اون مخالفان و غلبه جریان حق و پیروزی پیامبران و مؤمنین بر جریان باطل و مشرکین، در واقع این چیزی است که خداوند میخواد در واقع با آیات تاریخی در واقع نشون بده. میخواد به این سرنوشت یکسان همه انبیا و غلبه اونها بر جریان باطل، میخواد این رو در واقع به با درج آیات تاریخی و با پرداخت و گذشته در واقع این رو در واقع خداوند میخواد به نمایش بگذاره و اون رو در واقع به تصویر بکشه و مخاطبان رسول گرامی اسلام رو در واقع با این پیروزی نهایی در واقع و غلبه جریان حق بر باطل آشنا بکنه. خب در آیات از قرآن کریم به این موضوع اشاره شده. مثلا در سوره همین سوره انبیاء آیه 41 میفرماید که ولقد استهزأ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا بهی یستهزئون. پیامبرانی که قبل از تو هم بودند آنها هم مورد استهزا قرار گرفتند، اما سرانجام در واقع کسانی که مسخره میکردن اون بود که بلاهای الهی بر اونها در واقع نازل شد. یا مثلا در سوره مؤمنون میفرماید که بل قالوا مثل ما قال الاولون، یعنی آنچه مشرکان امروزی هم مثلا میگویند شبیه همون چیزی است که مشرکان گذشته در مقابل انبیای گذشته مطرح میکردن. قصه به نوعی قصه واحدی است و جریان مشابهی است که داره اتفاق میافته. یا مثلا باز میفرماید خداوند علم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین، پیشینیان هم که در واقع مخالفت کردند و شرک ورزیدن اونها رو هم ما هلاک کردیم و آخرین رو به جای اونها در واقع آوردیم. اینجا هم در واقع میخواد در واقع اون مشابهت داستان انبیا و جریان دعوت انبیا و آنچه در مقابل اونها اتفاق میافتاد و سرانجام پیروزی انبیا رو خداوند میخواد با این پرداخت تاریخی در واقع نشون بده که این جریان در واقع شبیهی است، جریان واحدی است و آنچه الان هم داره در عصر نبوی اتفاق میفته در واقع شبیه آن چیزی است که در گذشته هم رخ داده است و نهایت پیروزی هم با مؤمنین و با انبیا بوده است. این هم در واقع میتونه بگیم سومین هدفی است که خداوند تعقیب میکنه در بحث داستان پیامبران در قرآن. نکته بعدی که میتونیم اشاره کنیم در واقع این هست که خداوند به دنبال نشان دادن اسوه ها و الگوهای برجسته برای انسان هاست. با پرداخت به تاریخ انبیا هم در واقع میخواد انبیا رو به عنوان الگو و هم بعضی از پیروان اونها رو به عنوان الگو در واقع خداوند میخواد معرفی کنه. و این مسئله خب به هر حال انسان در مباحث تربیتی و در مباحث اخلاقی نیازمند به الگو هست و امروز هم ما میدونیم که به هر حال یه بخش عمده کاری که فضای مجازی انجام میده الگوسازی برای جوانان و برای نسل در واقع نسلهای ما هست و دارن در واقع از این طریق سبک زندگی خاصی رو ترویج میکنن فضاهای مجازی مختلف. خب خداوند کریم هم به این قضیه توجه داره و برای این تربیت انسانها و برای الگوسازی آنها میاد و به داستانهای پیشینیان در واقع میپردازه و ذکر میکنه که در واقع اینها کدام یک از آنها میتونن برای ما الگو باشن. مثلا در یک جایی میفرماید که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم. ابراهیم برای شما در واقع یک اسوه حسنه است، اون پیامبری که در واقع اینقدر اهل مقاومت و ایستادگی و صبر بود و هیچگاه در واقع ایمانشو بر زمین نگذاشت. یا مثلا در سوره احزاب خود رسول گرامی اسلام رو هم به عنوان مخاطب، به عنوان یک الگو و به عنوان یک اسوه برای ما ذکر میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. رسول گرامی اسلام برای شما و برای هر کسی که ایمان به قیامت داره و ایمان به آخرت داره یک الگو و یک در واقع اسوه است. بنابراین در ضمن این پرداخت های تاریخی خداوند میخواد اون نمونه های برجسته و الگوهای برجسته انسان هایی رو که انسان های الهی رو که در واقع میتونن اسوه و الگو باشن برای بشریت اینها رو معرفی کنه و اونها رو به انسان ها بنمایانه. و در ضمن در واقع اون چهره های منفی رو هم که در واقع در تاریخ بودند و در مقابل جریان انبیا ایستادند و سرنوشت زشتی در واقع گریبانگیر اونها شده، اونها را هم در واقع خداوند میخواهد نشان بدهد، مثل آنچه بر امثال فرعون در واقع و اون و قوم لوط و امثال هم در واقع وارد آمد. این هم در واقع میتونیم یکی از نکته هایی است که خداوند با پرداخت های تاریخی تعقیب میکنه. نکته چهارم و هدف متعالی چهارمی که قابل ذکر است این زمینه، بحث عبرتگیری و عبرت آموزی از تاریخ و از پیشینیان، از جوامع گذشته، تمدن‌های پیشین، رفتارهای آدمیان، ارتباطات آدمیان و امثال هم هست. در واقع یکی از اهداف اصلا تاریخ هست. یعنی تاریخ چه در قرآن کریم و چه در کتب مورخان میتونه برای ما عبرت آموز باشه و ما میتونیم از رفتار پیشینیان عبرت بگیریم. عبرت از کلمه عبره هست، به معنی عبور کردن و از در واقع به معنی شاید از حالی به حالی منتقل شدن. حال ما در واقع با مطالعه تاریخ تغییر پیدا میکنه و ما در واقع به یک فهم تازه‌ای و به یک درک تازه‌ای میرسیم و این در واقع همون عبرتی است که در داستان‌های پیشینیان در واقع وجود داره و ما میتونیم از اونها استفاده کنیم و خداوند کریم هم به قصد همین عبرت آموزی بسیاری از مباحث تاریخی رو در این کتاب آسمانی در واقع مطرح کرده. در سوره یوسف بعد از اینکه مفصلا داستان حضرت یوسف رو بیان میکنه و این سوره هم کلن یکی از سوره های تاریخی قرآن کریم هست، در آیه 111 تقریبا در پایان سوره میفرماید که لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، در داستان اینها عبرت هایی است برای صاحبان خرد. اگر صاحبان خرد در واقع بیندیشند و تأمل کنند در این قصه ها عبرت هایی میتونه برای اونها باشه و وجود داره. امیرالمومنین امام علی علیه السلام هم که این ایام متعلق به او هست در تعابیری بحث عبرت آموزی از تاریخ رو مطرح میکنه. حضرت میفرماید که ان لکم فی القرون السالفه لعبرتون این الامالغه و ابناء الامالغه، این الفراعنه و ابناء الفراعنه، کجا هستند در واقع این کسانی که روزگاری این همه ظلم ها و ستم ها رو میکردند. تأمل در قرون سابق و اخبار سالفه در واقع میتونه عبرتی رو برای ما در بر داشته باشه و امیرالمومنین ما رو به این تأمل و به این عبرتگیری از تاریخ فرا میخونه. به هر حال عبرتگیری هم تو که عرض کردم یکی از ملزومات تاریخ است و یکی از والاترین اهداف مطالعه تاریخی عبرتگیری از گذشته است و بسیاری از شعرا و نویسندگانی که در واقع سراغ تاریخ رفتند این هدف رو مورد توجه قرار دادن. در جلسه گذشته اون شعر خاقانی رو که در پس از بازدید از بازمانده های تیسون در واقع و کاخ مدائن در واقع سرود رو خدمت شما قرائت کردم که گفت هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. او هم داره از عبرت گیری از گذشته یاد میکنه. پرویز که بن هادی بر خان تره زرین، زرین تره کو بر خان، رو کم تره کو بر خان. برو در اونجا و آیه کم تره کو من جنات رویون رو در واقع بخوان و ببین که اینها به چه سرنوشتی مبتلا شدند و از آن عبرت بگیر. علاوه بر در واقع خاقانی، دیگر شعرهایی هم که به تاریخ ورود کرده اند این بس عبرت آموزی رو در واقع در دستور کار خودشون قرار دادن و همگان رو دعوت کرده اند به عبرت آموزی از تاریخ. حکیم رودکی در جایی میگه که هر که ناموخت از گذشت روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. در واقع میخواد بگه گذشت روزگار و تاریخ مهمترین عبرت و مهمترین معلم ما هست. حضرت امام رحمت الله علیه هم یه چنین تعبیری دارن که تاریخ معلم انسان هاست. و از این حد در واقع میخوام میگم شعرهایی هم که به تاریخ پرداختن این بس عبرت آموزی رو که قرین با مطالعات تاریخی هست رو گوشزد کردن. سعدی علیه الرحمه در بسیاری از در واقع آنچه در بوستان و گلستان آورده است این بس عبرت آموزی رو نسبت به تاریخ مطرح میکنه و اینکه ما باید از اخبار پیشینیان، از رفتار گذشتگان درس بگیریم و عبرت بگیریم. اون شعر زیبا رو اجازه بدید از سعدی در این ایام برای شما بخوانم که ای که دستت میرسد کاری بکن قبل از آن که از تو نیاید هیچ کار. این که در شهنامه ها آورده اند رستم و رویینه تن، اسفندیار تا بدانند این خداوندان ملک، که از بسی خلق است دنیا یادگار. بعد میگه این همه رفتند و مای شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. بعدی هم بحث در واقع اعتبار و بحث عبرتگیری رو مطرح میکنه که اینها رفتند ولی ما متاسفانه از این رفتنهای پیشینیان عبرتی نمیگیریم. شعر خیلی طولانی و زیبایی هست و دعوت میکنم که ادامه اون رو هم خودتون مطالعه بفرمایید. بسیار آموزنده هست این پندهای سعدی و این شاعر بزرگ در واقع کشورمون. به هر حال میخوام بگم که بس عبرت آموزی یکی از ویژگی های تاریخ هست، یکی از اهداف مهم مطالعات تاریخی اگر به اون توجه داشته باشیم. البته بس عبرت آموزی هست و خداوند کریم هم یکی از مقاصد خداوند در پرداخت های تاریخ قرآن کریم همین بس عبرت آموزی و از اخبار پیشینیان و از اخبار گذشتگان هست. اینجا البته یه سوالی هم ممکنه مطرح بشه و اون سوال این هست که و کسان این سوال رو مطرح کردن که خب ما چگونه از گذشته عبرت بگیریم؟ وقایع تاریخی که عین هم نیستن. به هر حال هر مثلا یک جنگی رو بخوام در گذشته مطالعه کنیم، جنگ‌های امروز با گذشته بسیار متفاوتن. انسان‌ها عوض شدن، ابزارها، محیط جنگ، روش جنگ عوض شده. چگونه میشه از تاریخ عبرت گرفت با اینکه حوادث تاریخی به اصطلاح عین هم نیستن، تاریخ عین هم تکرار نمیشه و خواستن در واقع مقداری بگن که این امکان عبرت آموزی از تاریخ یه مقداری مشکله. در پاسخ باید گفت که بله ممکن است که عین وقایع تاریخی در واقع تکرار نشه ولی حوادث تاریخی بسیار به هم شبیه هستند، بسیار به هم مشابهند و همین مشابهت هاست که ما میتونیم در واقع از اون استفاده کنیم و از اون حوادثی که مثلا در گذشته به روزگار ما شبیه تر بوده اون رو مطالعه کنیم و اون چه بر اون اتفاق افتاده اون رو به عنوان در واقع عبرتی برای امروز در نظر بگیریم. حداقل متوجه باشیم که اون چه در اون روزگاری که به ما شبیه بوده، در اون جنگی که مثلا به جنگ ما شبیه بوده، در اون جامعه‌ای که به جامعه ما شبیه بوده بر اون رخ داده برای ما اتفاق نیفته. همین مشابهت حوادث تاریخی میتونه باعث مبنای این عبرت آموزی باشه و نکته بعد این که به هر حال انسان‌هایی که در گذشته بودن با امروز انسان‌های واحدی هستند. انسان تمایلات انسانی، خواست‌ها و شهوات انسانی در طول تاریخ وجود داشته، امروز هم وجود داره و از این جهت تفاوتی نیست و از این جهت میتونه بگیم که حتی تاریخ داره به دست انسان‌ها داره تکرار میشه، چون همون خواست‌ها و تمایلاتی که دوباره داره پشت حوادث هست و داره حوادث رو رقم میزنه. خب پس عبرت آموزی هم یکی از این اهداف متعالی است که خداوند کریم در قرآن کریم تعقیب میکنه. هدف دیگری که ما میتونیم ذکر بکنیم این هست که بحث امید دادن به پیامبر و مؤمنان هست و ایجاد روحیه صبر و مقاومت در مسلمانان و در وجود مؤمنین هست. در واقع خداوند گاهی با ذکر مشکلات و اون سختی هایی که انبیای گذشته و پیروان اونها کشیده اند میخواد مثلا ماجرایی که پیروان حضرت موسی در مصر در واقع در زمان فرعون کشیدن و سختی هایی که متحمل شدن، میخواد در واقع مؤمنین رو به این سمت در واقع سو بده و اونها رو تربیت بکنه که شما هم دارای صبر باشید، حوصله کنید و اگر صبر و حوصله کنید در واقع شما هم به پیروزی دست خواهید یافت. در پی صبر است که در واقع شما به اون پیروزی خواهید رسید. در اثر صبر نوبت در واقع ظفر آید. خداوند پس بنابراین یکی از اهداف خداوند همین توصیه به صبر و ایجاد روحیه صبر و مقاومت هست با مطالعات تاریخی و با درج آیات تاریخی در قرآن. بعد این هم یکی از واقعا ویژگی هاییست که تاریخ داره. ما وقتی اخبار گذشتگان، زندگی افراد رو، زندگی شخصیت ها رو میخونیم، میبینیم این گونه نبوده که اونها مثلا همه چیز برایشون مهیا باشه و در زندگی سختی هایی نکشیده باشن. بسیار از عالمان میبینیم در زندگی چه سختی هایی کشیدن، چه مشقت هایی کشیدن. بسیاری از بزرگان و حتی افراد دیگر رو میبینیم اینها مشقت های فراوانی کشیدن و این مطالعه این سختی ها میتونه انسان رو صبور بار بیاره. این یکی از مختصات و تاریخ هست، یکی از آثار مطالعات تاریخی هست. مثل همون بحث عبرت آموزی، رضا خداوند هم به دنبال این هست که با بیان این سختی ها مؤمنان رو صبور در واقع صبور کنه و روحیه صبر و مقاومت رو در اونها در واقع افزایش ببخشد. نکته بعدی که میتونیم ذکر بکنیم و هدف متعالی دیگری که خداوند تعقیب میکرده این هست که خب بسیاری از داستانهای انبیا که در کتب پیشین بوده اینها به شکلی تحریف شده بوده، دستکاری شده بوده. مثلا جایی صحبت در بعضی از این آثار آمده بوده مثلا در تورات که مثلا موسی با خداوند مثلا کشتی گرفته، یا مثلا راجع به اون درختی که حضرت آدم از اون نهی شد در گویا انجیل هست که اون درخت دانش بوده است، درخت معرفت بوده است، ولذا مثلا شیطان عیسی را، شیطان به صلاح آدم را فریفت که و میگفت که سراغ درخت مثلا او رو به سمت درخت معرفت در واقع هدایت کرد. خب اینها تحریف هاییست که در داستانهای انبیا در طول تاریخ رخ داده بوده. یکی از اهداف خداوند از پرداخت به تاریخ تصحیح و اصلاح این داستانها بوده. میخواست خداوند با بیان صحیح داستان انبیا و رسول گذشته مثل حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و غیره اون در واقع تحریفاتی رو که در کتب پیشین راه یافته بوده اونها رو نقد کنه و اونها رو اصلاح کنه و اون قصه صحیح رو در اختیار مؤمنین و مخاطبین خودش قرار بده. این رو هم میتونیم به عنوان یکی از در واقع اهداف خداوند از تاریخ ذکر بکنیم. هدف دیگر و هدف متعالی دیگری که اون هم از اهداف الهی در پرداخت به تاریخ بوده و اون هم از ویژگی های در واقع مطالعات تاریخی هست، ایجاد بستری برای تأمل و تفکر هست. ببینید آیات زیادی از قرآن کریم ما رو به تأمل و تفکر فرا میخونه. به ما میگه افلا یعقلون، افلا یتدبرون، چرا تأمل نمی کنید، چرا تعقل نمی کنید. خب این سوال مطرح میشه که ما در چی تعقل کنیم؟ خب بعضی از انسان ها میان تمام عقلشون رو در زندگی روزمره شون در راه کسب درآمد و امور مادیات بگیرن. بسیار هم تعقل میکنن. یا مثلا امروزه در تمدن غرب میبینیم عقلانیت خودشون رو در خدمت زندگی دنیایی به کار گرفتن، کاملا هم این رو به کار گرفتن که هر روز در واقع زندگی دنیا وسایل زندگی بهتر رو فراهم کنن، آسایش بیشتری رو فراهم کنن. خب این عقل رو میشه در جهات مختلف به کار گرفت و تفکر و تأمل رو میشه در واقع در حوزه‌های مختلف به کار گرفت. خداوند اگر ما رو دعوت به تأمل میکنه، باید عرصه های تأمل رو هم در واقع به روی ما باز بکنه و نشان بده که ما در چه عرصه های تأمل و تفکر بکنیم. خب یکی از اون عرصه ها که در جلسه قبل هم اشاره کردم بحث خلقت آسمان ها و زمین هست. خداوند ما رو دعوت میکنه به تأمل در آسمان ها، در خلقت، در به خلقت در زمین، در آنچه پیرامون ماست، در وجود خودمون، در وجود حیوانات و گیاهانی که در اطراف ما هست. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، و در آسمان ها و زمین. این یکی از پس بنابراین طبیعت و اون مخلوقات الهی یکی از موضوع ها و محور هایی هستند که ما میتونیم در اونها تأمل و تفکر کنیم. حالا خداوند میخواد با آوردن آیات تاریخی یک بستر دیگری رو هم به روی مؤمنین بگشاید، و اون در واقع بستر تاریخ هست، اخبار پیشینیان، آنچه بر گذشتگان در واقع رفته است و جاری شده است. این هم یکی از موضوعات مهم تأمل و تفکر هست که خداوند ما رو به اون دعوت میکنه که اگر در واقع این تأمل صورت بگیره ارزش بسیاری داره و انسان با مطالعه و با تأمل در تاریخ در واقع درسهای زیادی و عبرتهای زیادی میآموزه. به طور کلی در واقع قرآن همواره ما رو به این تأمل و تعقل در تاریخ و در طبیعت و امثال هم فرا خونده و دعوت کرده، و حتی در جایی میفرماید که در روز قیامت بعضی از کسانی که در واقع اونها رو میخوان به جهنم ببرن، اینها میگن که اگر ما ذره ای تعقل میکردیم الان جای ما اینجا نبود. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما گوش شنوایی داشتیم، قدر گوش میدادیم به پیام پیامبران، یا اگر لو کنا نسمع او نعقل، اگر قدر فکر میکردیم وضعیت خودمون رو، وضعیت هستی رو، خلقت خودمون رو، اخبار پیشینیان، اگر ما در اینها تعامل میکردیم الان جامون در جهنم نبود. بنابراین عقل از نظر دینی یک چراغ هدایت هست و تعقل بسیار بسیار ارزشمند هست، یکی از مهمترین راه های در واقع نیل به معرفت هست، و میتونیم بگیم شاید واقعا تفکری که از مهمترین عبادات هست، شاید واقعا مهمترین عبادت تفکر هست که در روایات ما هم آمده است. و باز در روایت آمده است که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزیست که با اون میشه خدا، با اون خدا پرستیده میشه و با اون بهشت به دست میاد. خب تعقل و تفکری که از عرصه هاش عرصه تاریخی است، ولذا خداوند خواسته با آوردن، با معرفی این عرصه و این حوادثی که بر اقوام پیشین گذشته، انسانها را به تأمل و تفکر در اونها در واقع دعوت بکنه. نکات دیگری هم هست که میتونیم اونها رو به عنوان اهداف الهی از پرداخت به تاریخ ذکر بکنیم، که مثلا نشان دادن حقانیت رسالت رسول گرامی اسلام و اثبات وحی بودن قرآن کریم هم باز یکی دیگه از این اهداف هست. چون ما میدونیم که پیامبر امی بود، پیامبر درس نخونده بود و مکتب نرفته بود. خب یک چنین فردی وقتی میاد در واقع پیام هایی رو مطرح میکنه، نکاتی رو از گذشته مطرح میکنه راجع به جزئیات زندگی مثلا حضرت مریم، حضرت عیسی، موسی، عیسی و دیگر پیامبران، ابراهیم، نوح و غیره، اینها نشون دهنده این هست که به هر حال اینها رو از یک منبع الهام بخشی رسول خدا گرفته، و کسی که درس نخونده و اینها رو فرا نگرفته اینها رو از کجا آورده است. بنابراین آوردن این همه نکات تاریخی در قرآن کریم نشون میتونه اثبات کنه اون حقانیت رسالت رسول گرامی اسلام رو، همونطور که خداوند هم در جاهایی به خطاب رسول گرامی اسلام می‌فرماید نحن نقص علیک احسن القصص و ان کنت من قبله لمن القافلین. ما اینها رو این قصه ها رو بر تو در واقع بیان می‌کنیم گرچه تو قبل از اینها بی خبر بودی. یا مثلا در ابتدای قصه حضرت مریم در سوره آل عمران می‌فرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. اینها امور غیبی هستند که ما برای تو بیان میکنیم. بنابراین این گزارش های دقیق تاریخی که از زبان رسول گرامی اسلام در قرآن کریم بیان شده میتونه اثبات کننده حقانیت اون حضرت و اثبات کننده حقانیت رسالت اون حضرت هم باشه. نکته دیگری که باز به نظر میرسه که خداوند متعال به دنبال اون بوده و اون هدف رو با درج مباحث تاریخی تعقیب میکرده است، بهره‌گیری از زبان لطیف قصه و داستان برای بازگو کردن حقایق و آموزه‌های دینی هست. ببینید زبان قصه یک زبان بسیار لطیفی است. گاهی یه مطلبی رو ما وقتی میخوام تعلیم بدیم، آموزش بدیم، اگر همون رو صریح مطرح بکنیم مخاطب ما به خوبی اون رو تحویل نمیگیره. ولی اگر همون مطلب رو ما در قالب یک داستان، در قالب یک قصه یا در قالب یک شعر بیان بکنیم، این خیلی بهتر و زیباتر در واقع بر دل مخاطب ما می نشینه و این مسئله پذیرش بیشتر رو میتونه پیدا بکنه. به هر حال تاریخ هم یه نوع قصه است. تاریخ قصه پیشینیان هست. و زمانی که خداوند میاد و به تاریخ متوسل میشه، در واقع میخواد از این زبان قصه و از زبان به نوعی داستان استفاده کنه و وقایع و حقایق گذشته رو تو این قالب برای مخاطبان بیان کنه تا این بهتر اونها بتونن اینها رو پذیرا باشن و بهتر بتونن در واقع اون رو درک بکنن. خب امروز هم ما میبینیم، هم امروز هم در گذشته، قصه و حکایت و داستان در تاریخ بشری و در ادبیات بشر جایگاه برجسته‌ای رو داره و همیشه در واقع انسان با قصه ها سرگرم بوده و قصه غیر از اون بُعد سرگرم کنندگی که داره، بُعد آموزشی بسیار زیادی داره و همیشه مادران برای فرزندان خودشون که می‌خواستن اونها رو تربیت بکنن از قصه استفاده کردن. گاهی برای تربیت پادشاهان هم که در واقع نمیشد حرف مستقیمی به اونها بزنی، از روش قصه استفاده میشده. شاید مثلا داستانهای هزار و یک شب و گوینده اونها به دنبال این بوده که با اون قصه ها مثلا پادشاهان و امرا رو رفتارهاشون در واقع اصلاح بکنه. در خود سعدی هم مثلا در گلستان و بوستان بعضی از داستانهایی که بیان میکنه در سعد اصلاح اون حاکمان منطقه فارس و شیراز هست که میخواد با ذکر داستانهایی اونها رو هدایت کنه و اونها رو در واقع ارشاد بکنه. و بنابراین قصه و داستان در زندگی بشر همواره جایگاه مهمی رو داشته. امروز هم ما میبینیم که مثلا صنعت ساخت فیلم و سریال بسیار بسیار در واقع وسیع هست و رسانه ها به شدت این رو تعقیب میکنن. خب فیلم و سریال چیزی جز قصه نیست، قصه های مصور است، قصه هایی است که در واقع قصه های نمایشی است که به نوعی اون رو در واقع میخوان مستند کنن، به تصویر بکشن تا بیشتر این قصه در دل مخاطبان جای بگیره. بنابراین زبان قصه زبان جذابی است و زبان زیبایی است و زبان مؤثری است و خداوند کریم خواسته از زبان قصه و زبان داستان و البته داستان های واقعی است، داستان های قرآن، داستان‌های خیالی نیست، خواسته از زبان قصه استفاده کنه و از این جهت در قالب اون زبان در واقع آموزه‌ها و نکات اخلاقی خودش رو و پندها و اندرزهای خودش رو بیان بکنه. این هم یکی دیگه از اهداف متعالی خداوند از در بهره‌گیری از تاریخ در قرآن است. آخرین نکته‌ای که میتونیم به اون اشاره کنیم با توجه به فرصت کوتاهی که داریم، بحث پی بردن و آشنا شدن با سنت‌های الهی هست. خداوند می‌خواد از طریق در واقع تاریخ سنت‌های خودش رو به مؤمنین و به مخاطبان بنمایاند و اونها رو در واقع در معرض دید مخاطبان قرار بدهد. خداوند خود در جایی می‌فرماید که قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. در گذشته سنت هایی در واقع جاری شده است، برید در زمین سیر کنید، در اخبار پیشینیان تأمل کنید تا به این سنت ها در واقع دست یابید. خب این سنت ها مثلا فرض کنید سنت اینکه ظلم باعث فروپاشی جوامع میشه، مثلا یک سنت الهی است که هر کجا بی عدالتی در واقع رخ داده، هر کجا بی عدالتی اتفاق افتاده، هر کجا ظلم و بیداد در واقع حاکم بوده، این ظلم و بیداد منتهی میشه به سقوط جوامع و سقوط حکومت ها و امثالهم. این یک سنت الهی است که خداوند مثلا میخواد با طرح مباحث تاریخی به اونها بپردازه. اشاره میکنه و تلکل قرا اهلکناهم لما ظلموا، چون اینها ظلم کردن ما هم اونها رو در واقع هلاک کردیم. یا مثلا در سوره فجر میفرماید که الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذو الاوتاد الذين تغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب ان ربك لبل مرصاد. میگه اینها ظلم کردند و خداوند در واقع عذاب خودش رو بر اونها نازل کرد. این یک سنت الهی است که ما میتونیم با مطالعه تاریخی به این سنت ها پی ببریم. خب بحث سنت ها بحث مفصلی هست و من به اون اشاره کردم، انشاءالله در جلسات آینده اساتید عزیز خواهند اومد و در این موضوع با شما سخن خواهند گفت. خب اینها در واقع آنچه امروز ما بیان کردیم به طور خلاصه اگر بخوام بگیم اهداف خداوند از بیان تاریخ بود، به اینکه خداوند چه مقاصدی رو در با بکارگیری در واقع تاریخ در قرآن تعقیب می‌کرده. حدود 10 در واقع مقصد و هدف رو بیان کردیم و ذکر کردیم که به نظر میرسه اینها مهمترین اهدافی هستن که خداوند در واقع با درج مطالعات تاریخی و با پرداخت به تاریخ به دنبال در واقع رسیدن اونها و به عنوان اینکه مخاطبان خودش رو در واقع به این اهداف و به این نکات رهنمون کنه، این اهداف رو و این آیات رو خداوند در قرآن، این آیات تاریخی رو در قرآن خداوند آورده است. خب فرصت ما به پایان رسید. این روزها به هر حال ایام ماه مبارک رمضان هست، ایام شب‌های قدر هست. از خداوند می‌خواهیم که طاعات و عبادات همه ما رو مورد پذیرش درگاه خودش قرار بده، از تقصیرات و گناهان ما درگذرد، به ما توفیق درک لیالی قدر رو عنایت کند و ما رو در این ایام جزء رحمت مرحومان و نه جزء محرومان قرار دهد. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم و از اینکه مصدق اوقات شریف شما شدم بوزش می طلبم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صلی Allah